رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم، دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم. ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود زندگیه.
امروز پنجشنبه 19 امروز شنبه است. بله، عذرخواهی میکنم، 19 مهر ماه 1404 خورشیدی است. در بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده صبح به وقت فرهنگ باشید.
پشانی گذرد دریاب که از کشور جان می گذرد برخیز چه قصبی که جهان می گذرد بویی به ستان که کاروان می گذرد
و چه حس خوبی است داشتن تو، وقتی هستی و هوای مرا داری. ای خدای مهربان، با نام تو آغاز می کنم. خانم ها، آقایان، دخترها، پسرها، مردم عزیز و مهربان ایران، سلام علیکم. سلام علیکم. باز هم یک هفته تازه شروع شده و باز هم خورشید داره از پشت کوه‌ها بالا میاد، مثل دل ما که هر روز با امید روشن‌تر میشه. آدابی هستم و به اتفاق همکارانم در 19 روز مهر ماه، 18 روز از ربیع الثانی 1447 و 11 روز از اکتبر 2025 میلادی تا حدود ساعت 8 صبح با شما. خوب امروز هم در اولین روز هفته با این امید آغاز کنیم که مثمر ثمر باشیم، یک کار کنیم دنیا قشنگتر بشه، وطنمون سربلندتر بشه و با دلی گرم و لبخند سعی کنیم روز پر انرژی رو آغاز کنیم. امیدواریم روزتون پر از اتفاقات قشنگ باشه. خب، هفته های ایران جان این هفته رسیده به استان فارس و با عنوان ایران جان فارس ایران دوستان و همراهان زیادی رو با خودش همراه کرده. میخواییم بگیم قربون شیرازی ها، قربون استان فارسی ها، اونایی که با صفا و مهربونن، دل دارن، صفای بی‌منتها دارن.
شیراز که همه مهربونن، دل دارن، صفا دارن، غم دلتو میدونن. از صبح تا پس این هفت روز هفته هی میپلکن، شو جمعه کنار دل گشا غمو میتکونن. بنگ صبح میرن تو شاچرا عهدی میبندن، شوم آسیو
ستایی دل میدن قلبه میسونن، ای با تو رفیق جنگ بشن تو صبح محشر، وجه تو جون میدن هر جو باشی با تو میمونن.
از سردی میایی حافظیه هفتن و چلتن، تو باغرم رشک بهش غزل میخونن، ای با تو رفیق جنگ بشن تو صبح محشر، وجه تو جون میدن هر جو باشی با تو میمونن.
خیرات در خط و کوچه غش و رش و آتیش فشونن، در شازده و گوده شازده منصور و لوه او آب شور شری و دروازه سعدی خوش زبونن.
از سعدی میای حافظیه هفتن و چلتن، تو باغرم رشک بهشت غزل میخونن، ای با تو رفیق جنگ بشن تو صبح محشر، بچه تو جون میدن هر جو باشی با تو میمونن.
بله، از همینجا سلام میکنیم به همه مردم ایران، اختصاصا مردم با صفای استان فارس، چرا که ایران جان این هفته به فارس ایران اختصاص پیدا کرده. با ما باشید با بخشای متنوع مثل بررسی مهمترین عناوین فرهنگی و اجتماعی روز کشور، بخش ایران ما، گزارش، بخش تا آبادی و همچنین گفتگو با کارشناس درباره مسائل سیاسی و مسائل روز. همراه ما بمونید تا حدود ساعت 8 صبح. برنامه امروز در اولین روز هفته راجع به رفتار و خصلت خوب در زندگیه. یکی از اون رفتارهای خوب و خصلت‌های پسندیده صبر و صبور بودنه. به همین دلیلم سردبیر و تهیه کننده برنامه این بیت رو انتخاب کرده و برداشت شما رو از این بیت می‌خوایم که صبر کن بر تلخ کامی‌ها که آخر روزگار چشم سار نوش سازد بوسگاه نیش را. ۲۲۴۸۵۲۲۵۸۸۰۰ تلفن ماست و ۳۵۵۸ هم شماره پیامک ما. برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. صبر کن بر تلخ کامی ها که آخر روزگار چشم سار نوش سازد بوسگاه نیش را. سلام میکنم به آقای فرخی و به اتفاق آقای فرخی مهمترین عناوین خبرهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور رو میشنویم. سلام علیکم، صبح بخیر.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز صبح وقت فرهنگ در این شنبه، و امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کنن با کلی تلاش برای رسیدن به آرزوهاشون و خواسته هاشون و خودم توی مسیر کمکشون کنه.
انشاءالله. خیلی دعای خوبی کردی آقای فرخی برای رسیدن به آرزوها. انشاءالله که خداوند به ما کمک میکنه و البته ما هم سعی میکنیم که دست از تلاش بر نداریم. بریم سراغ خبرهای رفت و برگشت داشته باشیم و بعد خبرها رو بشنویم.
بله، بریم.
خب بریم، بفرمایید.
خب بریم به سراغ هفته نیروی انتظامی که با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن در سراسر کشور برگزار شده. و در این باره خوبم اشاره کنیم که نیروی انتظامی در این هفته روزهای مختلف هفته رو به نامهای مختلف نامگذاری کرده و سعی کرده در این باره اون خدماتی که نیروی انتظامی داره به مردم ارائه میکنه رو بیان کنه و برای جامعه تبیین کنه. یکی از موضوعاتی که نیروی انتظامی تو این سالها مد نظر قرار داده اینه که بتواند رابطه بدنه نیروی انتظامی با مردم رو افزایش بده، چرا که این موضوع میتونه قطعا در ارتقای امنیت و کاهش هزینه های اداره بر جامعه خیلی مؤثر باشه.
بله.
و در همین رابطه هم بر برنامه های مختلفی نیروی انتظامی تو این سالها داشته و به هر صورت امیدواریم که همیشه در کاراشون موفق باشن کسایی که واقعا بدون هیچ چشم داشتی برای امنیت مردم تلاش میکنن. اتفاقا فرمانده کل انتظامی کشور یعنی آقای رادان هم اخیرا صحبت کرده و گفته در اثر همین برنامه ریزی ها خشونت اراذل 37% در کشور کاهش داشته که حاصل همین برنامه ریزی ها و تلاش ها.
بسیار خوب، بریم و برگردیم ببینیم خبر دوم چیه. بفرمایید.
بله، بریم به سراغ هلال احمر. معاون عملیات سازمان امداد نجات جمعیت الاحمر از انجام بیش از 600 عملیات امدادی در هفته دوم مهر ماه خبر داده و گفته که ما در فضای جدیدی که الاحمر داره ترسیم میکنه سعی داریم سطح آموزش ها رو ارتقا بدیم و از داوطلبان بیشتر استفاده کنیم و در قالب طرح‌های مختلف بتونیم افراد رو با مهارت‌های بیشتری آشنا کنیم. یه موضوعی که حالا بخشش واقعا به گردن هلال احمر است و تو این سال هم خوب عمل کرده و اردوهای آموزشی هم داره برگزار میکنه برای دانش آموزان و دانشجویان، همین بحث ارتقای مهارت هاست، یعنی کمک‌های اولیه وقتی مواجه میشن دانش آموزان، دانشجویان، کسایی که به هر حال میتوانن کمکی کنن، اگر مهارت‌های اولیه رو داشته باشن قطعاً از بروز برخی از حوادث در خیلی از موضوعات، یعنی در واقع جلو رفتن اون حادثه و رخ دادن اتفاقات بدتری میتوانن جلوگیری کنن و این موضوع بارش بر دوش هلال احمر بوده و به نظر میرسه که هلال احمر هم موفق عمل کرده. و در این زمینه هم باید اشاره کنیم که 13 دوره مسابقات آماده توسط هلال احمر هم داره برگزار میشه، محک جدی هستش برای داوطلبان و کسایی که میخوان تو این زمینه مهارت‌های خودشون رو افزایش بدن.
بسیار عالی. سومین خبر.
وزیر جهاد کشاورزی گفته که مطالبه گندمکاران تصفیه شده و به دنبال این هستیم که در سال آینده حتما قیمت رو به شکلی تعیین کنیم و مشخص کنیم که باز هم اون رضایت و نظر کشاورزان و گندمکاران رو بیشتر از گذشته تامین کنیم، موضوعی که میتواند نقش مهمی داشته باشه در تامین امنیت غذایی کشور. امنیت غذایی که از مؤلفه هایی که بارها حالا از سوی مسئولان کشور هم مورد تاکید قرار گرفته، یکی از موضوعاتی که میتواند این امنیت غذایی رو برای کشور تامین کنه همین جلب نظر گندمکاران و به توافق رسیدن با اونها برای قیمت و پرداخت به موقع اون کالایی است که از اونها دریافت میشه.
بله. شش و 43 دقیقه و خبر بعدی.
بریم به سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر. معاون وزیر نیرو گفته که تلاش بر این هستش که سهم تجدیدپذیرها از سبد نیروگاهی کشور به 2.5% افزایش پیدا کنه. گفتم بخش بزرگی از این افزایش محقق شده و نیروگاه‌های خورشیدی در بسیاری از شهرهای کشور به ویژه در تهران گسترش پیدا کرده و این نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند به تدریج سهم در واقع ظرفیتش خودشون رو در تأمین برق کشور و حل ناترازی‌ها نشان بدهند. دولت 14 در ادامه مسیر دولت 13 خب تو بحث انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری خوبی کرد و از آن طرف هم با کمک به دانش‌بنیان‌ها در تولید وسایل مورد نیاز و زیرساخت‌های انرژی خورشیدپذیر گام‌های بزرگی برداشته. بحث سلول‌های خورشیدی، هر چقدر بتونیم هزینه‌هاشو کاهش بدیم،
بله،
تو این سال‌ها اثبات شده که میتونیم مردم رو سوق بدیم به سمت استفاده از این انرژی. یعنی خیلی از مردم الان اگر استفاده می‌کنن از نیروگاه‌های خورشیدی، مثلا در بالای سر در پشت بام خونه‌هاشون، بحث زیرساخت‌ها و قیمتشو دارن مطرح می‌کنن. حالا آن چیزی که من تو این چند وقت داشتم میخوندم، به نظر میرسه که دولت برنامه‌ریزی جدی داره تو این زمینه که هم بتواند در بالای اماکن عمومی مثل ادارات، مثل بانک ها، مثل مدارس نیروگاه خورشیدی تو در واقع ایجاد کنه و از آن طرف هم فضا رو به سمتی سوق بده که خود مردم هم از انرژی خورشیدی و سلول‌های خورشیدی در پشت بام خونه‌هاشون استفاده کنن. فراموش نکنیم که به هر صورت ما ساعات طولانی آفتاب از آفتاب در طول سال برخورداریم و نباید این مسئله رو نسبت بهش غافل باشیم، موضوعی که تو این سالها چندان جدیش نگرفت
و میتونه یک منبع خوب باشه همونطور که شما فرمودید. بله. اگر این موضوع رو جدی تر بگیریم انشاءالله اتفاقات بهتری خواهد افتاد.
در نوع‌گذاری در زیر ساختش خیلی میتونه مهم باشه.
موثر باشه. بله. خبری دیگر بفرمایید.
من دیدم برخی از تحلیلگران صحبت کردن درباره اثرات هوش مصنوعی بر بازار اشتغال در دنیا. و یکی از تحلیلگرای که عنوان کرده در خود آمریکا گفته فقط در خود آمریکا هوش مصنوعی میتونه منجر به این بشه که بیش از 100 میلیون شغل نابود بشه تو سالهای آینده و در دیگر کشورها هم بنابر اختزاعات استفاده از هوش مصنوعی در اون کشورها این اتفاق میتواند رخ بدهد. نکته جالبی که در این باره وجود داره این هستش که با در نظر گرفتن همین اثرگذاری بر بازار اشتغال، اما هوش مصنوعی داره مسیر خودشو باز میکنه و در تمام کشورها داره گسترش پیدا میکنه آرام آرام. تو کشور ما هم شاید واقعا یک تلنگری باشه که دوباره سازمان ملی هوش مصنوعی رو بتونیم راه اندازی کنیم، احیاش کنیم، چرا که اون متولی جدی که باید رو نداره و کارشناسان هم تو این زمینه اشاره میکنن که سازمان ملی هوش مصنوعی باید احیا بشه. من تو چند وقت اخیر دیدم این سازمان رو دارن، حالا اون مکانی که براش در نظر گرفته بودن رو دارن میدن اجاره، یعنی دارن در واقع تحویل میدن به اون مالکش و خود این مسئله جای سوال زیادی ایجاد میکنه که چرا داریم کارو میکنیم. با توجه به اینکه هوش مصنوعی در کشور ما با سرعت نور داره افزایش پیدا میکنه، شاید واقعا اون اقدام دولت 13 که اومد چنین سازمان رو ایجاد کرد باید بهش برگردیم و این سازمان رو دوباره احیا کنیم.
بسیار خوب، انشالله که این اتفاق بیفت و این احیا انجام بشه. ولی این واقعا اثرات هوش مصنوعی به جز بله. اثرات مثبتش اثرات ترسناکی هم داره.
بله.
خب خبر دیگر، آخرین خبرتونه آقای فروخی؟
بله بله، آخرین خبرمون در حوزه بین الملل هست. خب می‌دونیم که این بحث جایزه هم صلح نوبل یه اتفاقی بود که به هر حال اومد برخلاف آن چیزی که برخی از سیاستمدارای دنیا بهش نگاه می‌کردن و دربارش فکر می‌کردن، داده شد به یکی از سیاستمدارای ونزوئلایی و این موضوع حالا باعث شد تا واکنش‌هایی هم داشته باشیم از جمله از سوی خود دونالد ترامپی که براش مهم بود که این جایزه رو به دست بیاره. این نکته‌ای که وجود داره درباره انگیزه‌های ترامپ تو این چند وقته، خود رسانه‌های آمریکا تحلیل‌های مختلفی رو دارن تو این زمینه ارائه میدن. بعضی‌هاشون دیروز یه گزارش منتشر کردن که دلیل علاقه ترامپ به صلح نوبل جدا از اون حالا هم تمایلش که دوست داره نمایش بده سری چیزا رو، حسادت به باراک اوباما هم بود، رئیس جمهور از رؤسای جمهور پیشین آمریکا، و اون رقابتی که همیشه با او داشت. ولی خب حالا باید ببینیم که بازم ترامپ آیا واکنش نشون میده یا نه، یه واکنش اولیه داشت. ولی در کل آدمی هستش که فضای مجازی رو خیلی دوست داره. یه چیزم من بگم درباره صلح غزه، این اتفاقی که داره رخ میده که البته بعضی از کارشناسان میگن باید صبر کرد ببینیم آیا نتانیاهو به این پیمان صلح پایبند میماند یا خیر. ولی نکته‌ای که وجود داره، وقتی صحبت از این صلح غزه شد و این پیمان، مارک روبیو اومد توی جلسه و در گوشش چیزی گفت. بعضی از رسانه‌ها چند ساعت بعدش این رو تعبیر کردن به اینکه مارک روبیو بهش گفت بیا بیرون و و این موضوع رو اگر میخوای به عنوان اولین شخص اعلام کنی که به نام تو تموم بشه، الان وقت خروج از جلسه است که بتونی در فضای مجازی این رو منتشر کنی. که اینم خودش حالا جالب بود که ترامپ اینقدر علاقه داره همه چیز رو در فضای مجازی منتشر کنه و به نام خودش در اولین بار ثبت کنه.
بله، علارغم همه اون تلاش هایی که شد که ترامپ برنده جایزه صلح نوبل بشه، اما این اتفاق نیفتاد.
بله،
و شاید
بله.
یه مقداری از این کارهای نمادینش، یعنی همون پایان دادن به جنگ ها، البته ادعاش باعث شد که مثلا فکر کنی که کس به این جایزه رو به این جایزه دست پیدا میکنه، اما متاسفانه برای خودش و خوشبختانه برای مردم دنیا این اتفاق نیفتاد.
بله.
خب آقای فراخی، با شما خدافیزی میکنیم. خیلی ممنونم از اینکه امروز خبرها رو به اتفاق شما مرور کردیم و سلام میکنم با آقای داریوش سفرنژاد، آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی. صبح بخیر آقای دکتر.
من سلام عرض میکنم خانم آدابی خدمت شما و شنوندگان عزیز. صبح خوب و خوشی داشته باشید انشالله.
درود بر شما. فکر میکنم بحث روز همین بحث ترامپ هست، رئیس جمهور آمریکا، که موفق نشد جایزه صلح نوبل رو دریافت کنه. درست آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب درسته جایزه صلح نوبل رو به ترامپ ندادن، اما دادن به کسی که خودش جاسوس آمریکایی است. این خانم ماچادو یک مهره کاملا آمریکاییه و به جای ترامپ جایزه صلح نوبل رو دادن، مثل روال چند سال گذشته. ما متاسفانه میبینیم که جایزه صلح نوبل رو واقعا به کسایی که در صلح نقش داشتن نمیدن.
بله.
و اون کمیته که داره این جایزه رو تعیین میکنه، مثل سایر ساختارهای بین المللی که ساختار نوبل هم الان متأثر از اون هست، صرفا از یک قشر خاصی که گفته میشه که معمولا افرادی که یا فراماسونن یا مورد تایید لوژهای فراماسونری هستن جایزه صلح نوبل رو میگیرن. ببینید مثلا ما خودمون اگر در کشور عزیزمون نگاه بکنید، در 22 سال گذشته، 22 سال پیش به کسی که به اصطلاح در اختشاشات ایران در سال 78 نقش خیلی جدی داشت، شیرین عبادی، تمام خانوادهش هم بهایی بودن و حتی ضد اعتقادات اسلامی و شیعی، جایزه صلح نوبل رو به این دادن. بعدها هم معلوم شد که از طریق این چقدر پول آمریکایی‌ها از خارج تزریق میکردن برای این روزنامه‌های زنجیره‌ای در ایران به نام دموکراسی و برای براندازی، که بعد از 10 سال در فتنه 88 این شیرین عبادی ملعون از ایران فرار کرد و یه چهرهش آشکار شد. تو ایران که بود میگفت من مسلمونم شیعم، یه معلوم شد که اصلا نه مسلمون بوده نه شیعه و یه بهاییه. خودش، خانوادهش، همه اینها همچنین. و 2 سال پیش هم دیدیم که دادن به نرگس محمدی، یک خانومی که خودش دنبال تجزیه منطقه کردی در ایران هست، چه حالا بمبولایی درست کرد در طی چند سال اخیر و حتی دیدید که از زندان بیرون نمی اومد با اون نمایش هایی که بازی می کرد. و معلوم شد که نرگس محمدی و اون جریانات تجزیه طلبی کردی ایران هم که از 47 سال پیش مورد حمایت مالی و پشتیبانی آمریکایی ها هستن، اونها هم تو همین مسیر حرکت میکنن. قبل نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو دادن به معارضی در بلاروس، سال قبلش هم دادن به معارضی در روسیه. یعنی من لیست رو میدیدم، دیدم که دقیقا جایزه صلح نوبل رو الان چند ساله دارن میدن به افرادی که معارض حاکمیت هایی هستن که ضد آمریکا هستن. یعنی ببینید به هر حال ایش کده و اینا اتفاقی نیست. یعنی شنوندگان عزیز این رادیو که رادیو فرهنگ همه عمدتاً نخبه و افراد فاخر جامعه ما هستن، حتی مردم عادی که گوش میکنن رادیو فرهنگ و آدم های بسیار بسیار با فرهنگی هستن، اتفاقی نیست که در دنیا فقط صلح نوبل داده میشه به یک طیفی. میدونید خب در ادوار اینا به رئیس ملعون رژیم صهیونیستی هم جایزه نوبل دادن. ادوار رو میگم دیگه، تنوعات گذشته.
بله.
و حتی رؤسای جمهور آمریکا که خودشون جنگ افروزای بی‌بدیل در دنیا هستن و این شده تمسخر. یعنی اینو باید حتما بهش توجه بکنیم. بله، به ترامپ ندادن به عنوان نماینده حزب حاکم در آمریکا، حزب جمهوری‌خواه، اما دادن به کسی که خودش جاسوس آمریکاست. و
بله.
مطمئن باشید اگر بحث غزه به ثبات برسه، که امید داریم ان شاءالله این صلح توش تثبیت بشه، حتما آمریکا جبهه جدیدی رو در روند پیش رو تو ونزوئلا باز خواهند کرد. یعنی کشتار دوباره تو اونجا انجام میشه و بی خود نیست به این خانم ماچادو میدن این جایزه رو. یعنی شما در هر جا دیدید، ببینید ما 22 سال پیش موقعی که به شیرین عبادی دادن اون فتنه ها رو دیدیم، هم 78 هم 88 چقدر آشوب درست کرد تو کشور ما. 1401 موقعی که به نرگس محمدی دادن دیدید که جریانات مهسا کموله و اینا رو انداختن، یعنی هیچ کدوم این اتفاقی نیست. در بلاروس اون قائله رو به راه انداختن، چقدر مردم کشته شد. در خود روسیه همین این قائله که به راه انداختن چقدر منجر به مشکلات داخلی شد. و قطعا این دست فرمونی که دارن نشان از این هستش که در روند پیش رو ونزوئلا هم یکی اون جاهایی که آمریکایی‌ها توش حضور پیدا خواهند کرد، اول به دنبال براندازی. اگر تونستن فبها، نتونستن براندازی انجام بدن با حضور نظامی. که ببینید پس غزه چرا مردم دنیا با غزه همراهی میکنن، هم دردی میکنن؟ چون غزه شده نماد مظلومین دنیا.
بله.
اگر در دو سال گذشته در غزه آمریکا پشت رژیم صهیونیستی نبود، مگه میتونست رژیم صهیونیستی تنهایی 24 ساعت دو سال تماما غزه رو بمبارون کنه؟ ببینید رژیم صهیونیستی 12 روز به ما حمله کرد، بعد از 12 روز حتی پدافند نداشت. یه مردم که شاهدن چقدر التماس کردن این در اون در که آقا به آتش بس بکشونن. چطوری اینا دو سال 24 ساعت مردم بیدفاع رو بمبارون کردن بدون امکانات؟ پس اینا قطعا به اصطلاح با حمایت آمریکا بوده، قطعا آمریکایی‌ها تو این کشتارها دخیلن و این جنایت‌ها فقط به ترامپ هم یا حزب جمهوری‌خواه هم محدود نیست، همون دموکرات‌هایی هم که نام برده شد اونا هم با انهای دیگه این کارا رو میکنن. خب یه نکته دیگه هم اینجا مد نظر داشته باشیم.
بله.
اون چیزی که باید مردم بدونن نسبت به این مسائل توجه بکنن، اینا چون کمتر تو رسانه ها بهشون پرداخته میشه، اینه این که میبینید نتانیاهو سخنرانی میکنه هیچکی نیست پای صحبت ها.
بله.
سازمان ملل.
بله.
یا حتی ترامپ سخنرانی میکنه، انواع اقسام رسانه ها تو خود آمریکا حتی میان حرفای ترامپ رو به تمسخر تحلیل میکنن، منتشر میکنن. یعنی من اون موقع که ترامپ سخنرانی کرد رسانه های آمریکایی رو رصد میکردم، مطالعه میکردم.
بله.
دیدم کمتر رسانه‌ای بود که ببخشید یه پارازیت ول نداده باشه. یعنی اصلا اینها حتی خبر رو که منتشر کرده بودن با علامت تعجب و علامت سوال و ببخشید پارازیت و ایموجی و اینا این اخبار رو منتشر کرده بودن.
درسته.
یعنی ببینید اینا شدن مزحکه عام و خاص. اینو میخوام بگم مردم دنیا امروز مردم با سوادی شدن دیگه، میفهمن مردم 100 سال پیش نیستن که ما بگیم در بی سوادی اینها رو نگه می‌داشتن در جریانات استعماری و نمی‌ذاشتن این آگاه به زمان باشن. به خاطر همینه می‌بینید در آمریکا اصلا خیزش از دانشگاه‌ها شروع شد، از دانشجوها، اساتید دانشگاه، از فرهنگیان آمریکا شروع شد. الان هم تسری پیدا کرده به سایر اقشار در خود آمریکا. در اروپای غربی هم همینه. شما امروز در دانشگاه‌های اروپای غربی می‌بینید که کانون بیداری‌ها هست. یعنی میخوام جمع‌بندی کنم بحث رو. ببینید
بله.
بیداری جهانی علیه ظلم، بیداری جهانی علیه ظالمین در دنیا شکل گرفته که گسترش از اون ژاپن و کره جنوبی و تایوان هست که مسلمون نیستن، میره تو اون سر دنیا در قاره آمریکا. یعنی از شرقی ترین نقطه کره زمین تا غربی ترین نقطه کره زمین، شمالی ترین تا جنوبی ترین مناطق زمین، بین مردم شکل گرفته، بین نخبگان، بین تحصیل کرده ها، فرهنگی ها، عوام. بله مردم هم حساب خودشون از حاکمان جدا کردن، با حاکمان کاری ندارن و کف خیابون میان. حاکمان هم در اروپای غربی و بعضی جاهای دیگه ناچارن به اینا مجوز بدن، چون فردا باید این مردم به اونا رأی بدن دیگه.
بله.
چون ادعا دارن که نظام هاشون به اصطلاح مردم پایه است، یه چنین ادعایی دارن. به خاطر همین ببینید در دنیا داره یک بیداری جهانی شکل میگیره، بیداری انسانی شکل میگیره. این بیداری انسانی و بیداری جهانی رو باید به فال نیک بگیریم. یه اتفاقهایی تو دنیا در روند پیش رو به شکل خوشایند رخ خواهد داد. ما هم الان تو اعتقاداتمون الحمدلله اینا رو نهادینه داریم.
داریم بله.
ما اصلا حضور حضرت ولیعصر رو بر تمام شؤون این دنیا حتمی میدونیم، مدیر این خالق خدا رو میدونیم، مدیر جهان خلقت حضرت ولی عصر رو میدونیم و منتظر ظهور ایشون هستیم. ببینید جهان داره آماده میشه دیگه. حضرت ولی عصر هم بخواد پرچم همین حمایت از مظلومین دنیا رو بالا ببره، پرچم گفتمان مقاومت رو بالا ببره، پرچم مبارزه با ظالمای دنیا و رفع ظلم و استعمار و استثمار رو تو دنیا بالا ببره. پ پس آماده دارن میشن مردم. بعد هم حضرت ولیعصر انشاءالله قرار امام کل دنیا باشه، نه یک طبقه خاص و یه منطقه خاص. پس ببینید آروم 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 این آمادگی ها در دنیا در شرف شکلگیریه، چه جبهه ظالمین بخوان چه نخوان.
بله.
و اراده خداوند متعال هم من فکر میکنم بر این هستش که حتما این مردمی که خداوند متعال